ساعت 12:30 در تهران، اینجا رادیو فرداست. یک نیمه شب دیگه در کنار ما هستید. ساعت دقیقاً 12:30 هست در ایران و این مجله نیمه شب رادیو فرداست که مثل همیشه سر ثانیه همیشگی آغاز شده. خوش آمدید به این برنامه زنده رادیویی پر از خبر و تحلیل درباره مهمترین مسائل ایران و جهان. در کنار رادیو فردا وارد روز تازه میشید. یک شنبه 31 اردیبهشت ماه 20 ماه می رو پیش رو دارید و این اولین ثانیه های روز تازه است. مجله ما با در نظر گرفتن زمان در ایران مجله نیمه شب هست، اما من به همه شما شنوندگان فارسی زبان در هر کجای ایران و جهان که هستید، شب رو پشت سر میگذارید یا روز رو پیش رو دارید، سلام میکنم و درود میفرستم. با من فهیمه خضرحیدری همراه خواهید بود تا پایان این مجله نیمه شب. من البته تنها نیستم، مارتین هست، کارگردان فنی این برنامه در اتاق فرمان، و در استودیو هم در کنار من همکارم مراد ویسی است با خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که این مجله نیمه شب رو هم به رسم همیشه با خبرها کلید بزنیم. این بار با همکارم مراد ویسی خبرها رو میشنویم، باز میگردیم، ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. آقای ویسی سلام.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. رهبران گروه 8 در جریان نشست خود در کمپ دیوید امریکا بر رویکردی مشترک در برابر برنامه هسته ایران تاکید کردند. باراک اوباما میزبان نشست سران گروه 8 گفت: ما قویاً به راهبرد تحریم و فشار همزمان با راهکارهای دیپلماتیک در برابر ایران متحد هستیم. رهبران گروه 8 همچنین در بیانیه خود اعلام کردند که می‌خواهند یونان در منطقه یورو باقی بماند. جزئیات بیشتری را درباره نشست گروه 8 در گزارش‌های همکارانم خواهید شنید. وزرای خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد گفتگو کردند. خبرگزاری‌های ایران با اعلام این خبر گفتند گیدو وسترولله و علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کردند که نشست بغداد به نتایج و دستاوردهای مثبتی برسد. نشست بغداد با حضور سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی ایران و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان از آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان قرار است روز چهارشنبه برگزار شود. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در همین ارتباط یک شنبه شب به تهران خواهد رفت. مهدیه گلرو از فعالان دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پس از گذراندن 30 ماه حبس روز شنبه از زندان اوین آزاد شد. خانم گلرو که معاون دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی بوده در زمستان سال 88 بازداشت شده بود. وحیده لعلی‌پور همسر مهدی گلرو نیز هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، اما دوره بازداشت وی هفته آینده به پایان می‌رسد. مهدی گلرو در سال 85 از سوی دولت از تحصیل محروم شده بود. محمد جعفر محمدزاده، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می‌گوید دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 91-92 دانشجوی روزنامه‌نگاری پذیرش نمی‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر ارشاد روز شنبه نسبت به عواقب احتمالی این تصمیم هشدار داد. خبرگزاری مهر گفته حذف این رشته به درخواست صدر دین شریعتی رئیس دانشگاه علامه بوده است. از دانشگاه علامه به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران یاد می شود. در یونان در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات بین سران احزاب سیاسی، پارلمان این کشور روز شنبه رسما منحل شد. سه حزبی که بیشترین رأی را در انتخابات به دست آورده بودند بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق نرسیدند.
سپاسگزارم مراد ویسی و مروری بر تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این نیمه شب برای مجله نیمه شب همکاران و سردبیر من در رادیو فردا براتون چه تدارک دیدند. حکم اعدام برای کسانی که به دنبال کاهش قدرت حکومت در ایران هستند. وضعیت اشتغال در دو دولت محمود احمدی نژاد چگونه ارزیابی می شود؟ اعتراض وکلای دادگستری به لایحه‌ای که میگویند استقلال وکلا را زیر سوال میبرد. و امروز یک شنبه دومین سال مرگ معصومه سیحون است، نقاش و مؤسس گالری هنری مشهور سیحون در ایران. به همه مسائل پرداختیم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. دعوت میکنم که با ما بمونید تا پایان این مجله و اونچه که همکارانم براتون آماده کردن رو بشنوید. بسیار خوب، میخوایم شروع بکنیم با گزارش همکارم فریدون زرنگار درباره گروه G8 که شنیدید در خبرها هم که سران 8 کشور صنعتی جهان، یعنی همون گروه G8، در مذاکراتی که در کمپ دیوید داشتن توافق کردند که ایران باید در مورد برنامه هسته‌ای خود اطلاعات بیشتری در اختیار جامعه جهانی بگذارد. سران G8 در پایان این نشست در بیانیه‌ای به وضعیت بازار نفت هم اشاره کردند و همینطور در مورد یونان هم به تصمیم گیری هایی رسیدند. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این نشست در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
در پایان اجلاسی یک روزه سران کشورهای گروه 8، رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، چین، روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا و کانادا روز شنبه در بیانیه‌ای بر لزوم ماندن یونان در اتحادیه اروپا تاکید کردند. در بیانیه آمده است که ما تأکید میکنیم که یونان باید تا آن زمانی که به تعهداتش عمل میکند در حوزه یورو بماند. در بیانیه بر اهمیت یک حوزه یوروی قوی و یک پارچه برای ثبات اقتصادی جهان و بازگشت به رونق اقتصادی تأکید شده است. سران 8 کشور بزرگ صنعتی همچنین با اشاره به لزوم دستیابی به تعادل میان ریاضت اقتصادی و رشد از بحث‌های در جریان در اتحادیه اروپا استقبال کرده و همزمان بر تعهد برای تعادل در بودجه کشورهای عضو پافشاری می‌کنند. به نوشته خبرگزاری‌ها، اختلاف نظرهای رهبران کشورهای گروه 8 بر سر چگونگی برون رفت از بحران مالی در لابلای سطور بیانیه بازتاب می‌یابد، آنجا که گفته می‌شود مقتضی است همه گام‌های لازم برای تقویت اقتصاد و رونق بخشیدن دوباره به آن و مبارزه با تلاطم در بازارهای مالی برداشته شود که این گام‌ها در همه کشورها یکسان نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این اجلاس از جمله گفت:
همه ما مطلقاً متعهدیم تا رشد اقتصادی و ثبات را تأمین کنیم و وضعیت مالی را استحکام بخشیم. این اهداف بخشی از بسته کلی است که همه ما به منظور دستیابی به رفاه برای شهروندان کشورهای من بر آن تأکید داریم تا به رونق اقتصادی مورد نظر دستیابیم.
بخشی از بیانیه سران کشورهای گروه 8 به مسئله نفت و بازار جهانی نفت اختصاص دارد. در این بیانیه آمده است که با توجه به برخی اختلالات در بازار نفت در ماه‌های اخیر و احتمال اختلالات بیشتر به دلیل افزایش تقاضا، در صورت لزوم از آژانس بین‌المللی انرژی خواهند خواست برای ثبات بازار اقدام کند. در این بیانیه به آزادسازی ذخایر استراتژیک جهانی نفت اشاره‌ای نشده است.
در ایران یک روحانی با نفوذ در جمهوری اسلامی گفته است که حکم کسانی که به دنبال کاهش قدرت اجتماعی نظام هستند اعدام است. وحید پوراستاد همکارم از ابعاد حقوقی و سیاسی یک چنین گفته‌ای گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان، عضو قرارگاه عمار و از روحانیون حامی رهبر جمهوری اسلامی، با محکوم کردن سیاستمدارانی که سعی می‌کنند قدرت اجتماعی نظام را کاهش دهند گفت حکم این افراد افساد فلعرض و اعدام است. البته آقای پناهیان مستند صدور چنین حکمی را دستور آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، دانسته است. سپیده کلانتریان، حقوقدان ساکن پاریس، معتقد است این سخن خلاف قوانین مصوب جمهوری اسلامی است و گوینده این سخن به مبانی حقوقی آشنایی ندارد.
این کاهش قدرت نظامی یک امر انتزاعیه. ما یک خطکشی برای اندازه‌گیری اون نداریم، در قانون هم چنین اصطلاحی نداریم و ممکنه از نظر ایشون یه پاراگراف ساده وبلاگ نویس هم قدرت نظام کاهش بده. ثانیاً اینکه به موجب قانون در بخش افساد فلعرض جرم بسیار سنگینیه که مصادیقش از جرائم خیلی شدید بر علیه جان و سلامتی و امنیت مردمه، مثلا پخش مواد سمی و خطرناک، آتش‌سوزی ایجاد کردن یا دایر کردن حرفه‌ای مراکز فحشا، و این مثلا هیچ ربطی به اون اصطلاح ایشون از خودشون درآورده نداره. سالسن در ایران هنوز یه دستگاه قضایی و دادگستری و قاضی و دادستان حالا به هر ترتیبی که هست وجود داره و اگر هم قرار باشه کسی حرفی بزنه و حکم صادر کنه، دادگستری و قاضی و دادستان و اونها حق حکم صادر کردن دارن. این نمیشه که یه نفر بیاد و خودش رو قاضی تلقی کنه، بعد با معیارهای شخصی و ذهنی خودش یه عملی رو جرم تشخیص بده، بعدش هم حکم اعدام صادر کنه.
حجت الاسلام پناهیان چندی قبل هم گفته بود اگر کسی حتی شورای نگهبان را هم قبول نداشته باشد حکمش اعدام است.
مسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائلو، مماشات داریم میکنیم. حق بگیر، شورای نگهبان را قبول نداریم، مفسد فلعرضی، مفسد فلعرض حکمش اعدامه، قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه، فتنه کردن و آشوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟
اما این نوع گفته ها که میخواهد هر کس با قدرت اجتماعی نظام مخالف است اعدام شوند، تا چه اندازه میتواند نگاه رسمی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا.
از نگاه من این دیدگاه مجموعه حاکمیت نیست، اما نگاه بخش‌های قدرتمند از دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی هست. آقای پناهیان به قرارگاه عمار تعلق دارند. اکثر اعضای قرارگاه عمار نیروهای نظامی و امنیتی هستند. طبیعی است که آقای پناهیان چنین دیدگاهی رو از منظر قرارگاه عمار داره انتقال میده.
برخی مقامات رسمی‌تر در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از اعدام مخالفین حاکمیت به طور علنی حمایت می‌کنند و حتی در مواقعی از اینکه قوه قضاییه قاطعیت بیشتری از خود نشان نمی‌دهد شدیداً انتقاد می‌کنند. سخنان چندی قبل آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران.
من الان خطاب میکنم با آیت الله لاریجانی. بیا برای رضای خدا، همینجوری که این دو نفر را آمدید و خیلی سریع اعدام کردید و دست شما درد نکنه، بیاد مردانه بیستید. ما هر دو ضربه خوردیم در سستی و ضعف بوده، ضعف نشون دادیم. 23-18 تیر ضعف نشون دادیم. چند تا رو شما دستگاه قضایی اعلام کرد تو 18 تیر ضعف نشون دادید، این عاشورا به وجود آمد. اگر حالا ما از این ضعف از خودتون نشون بدید، آینده بدتری در انتظار شما هست. بیستید.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، میگوید سخنان جدید در باب اعدام مخالفین به خاطر این است که نیروهای امنیتی تنها میخواهند یک صدا در وضعیت سیاسی امروز ایران منتشر شود.
به نظر من در آستانه مذاکرات هسته‌ای بالاخره نیروهای اطلاعاتی و امنیتی میخوان که فقط یک صدا از داخل کشور شنیده بشه. سه نوع تهدید رو اینها احساس میکنند. تهدیدهای ناشی از رفتارهای پیشبینی ناپذیر از سوی تیم آقای احمدی نژاد، نشر مطالبی که با سیاست رسمی نظام هماهنگی نداره از سوی مدیران سابق و مخالفانی که مترصد به چالش کشیدن نظام هستند، تهدید به اعدام برای به سکوت کشاندن مجموعه این نیروهایی است که میتونن چالش ایجاد کنن برای حاکمیت موجود.
پس از انقلاب اسلامی تا به امروز بیش از 100 تن از فعالین سیاسی به خاطر مخالفت با حاکمیت جمهوری اسلامی اعدام شده و یا به زندان محکوم شدند.
وحید پوراستاد بود همکارم با گزارشی که شنیدید درباره سرنوشت مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی ایران یا نقد به حکومت در ایران. اما آیا دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته توانست قول ایجاد 2,500,000 شغل را عملی کند؟ عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام کرده است که در سال گذشته حدود 1,375,000 شغل در ایران ایجاد شده و او این آمار را چند روز بعد از آن اعلام کرد که بعضی از سایت‌های اصولگرای منتقد دولت مثل جهان نیوز گزارش داده بودند که دولت تنها حدود 400,000 شغل در سال گذشته ایجاد کرده. بهروز کارونی بین همه این آمارهای متناقض گشتی زده و گزارشی تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
از وعده ایجاد 2,500,000 شغل توسط محمود احمدی نژاد برای سال 90 تا آمار 1,375,000 شغلی که رئیس مرکز آمار گفته حدود یک سال می‌گذرد. به این ترتیب بین آن وعده تا آنچه که بر روی کاغذ گزارش رئیس مرکز آمار ایران نوشته شده است بیش از 1,100,000 شغل فاصله وجود دارد. با این حال به گزارش خبرگزاری مهر، عادل آذر رئیس مرکز آمار، آمار ارائه شده در مورد اشتغال و بیکاری در ایران را دقیق و استاندارد دانست و گفت به آمارهای رسمی کشور احترام و اطمینان داشته باشید. پایان نقل قول. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، اشاره می کند که از نظر اقتصاددانان معیار واقعی برای اشتغال پایدار اشتغالی است که بتواند 40 ساعت کار ایجاد کند و همزمان درآمدی را ایجاد کند که فرد شاغل بتواند هزینه زندگیش را تامین کند.
اما اون چیزی که در ایران اتفاق میفته با این تعریف کمی متفاوته، به این دلیل که 1 ساعت در هفته رو مبنای اشتغال قرار دادن و همزمان گروهایی مثل سربازان یا کسانی که تحصیل میکنن و حتی خانه‌دارها رو هم جزء شاغلین گذاشتن. این گروه ها ممکنه به طور سوری یک کاری داشته باشن، اما اون شغلشون اولا نمی انجامه به یک درآمد کافی که بتونه تأمین بکنه زندگی رو در شرایط تورمی فعلی ایران که ما می دونیم خط فقر بالای 1 میلیونه. یعنی یک شاغل برای اینکه به عنوان فقیر تلقی نشه می بایستی درآمدی داشته باشه بیش از 1 میلیون تومان. خب اگر این معیار رو به عنوان مبنا برای تعریف شاغل بدونیم، این سوال مطرح میشه که یک فرد که 1 ساعت در هفته کار میکنه میتونه چنین درآمدی رو داشته باشه؟ چنین چیزی امکان نداره.
به 1,375,000 شغلی برگردیم که رئیس مرکز آمار میگوید در سال گذشته ایجاد شده است. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران، در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفته است وقتی که هر روز از گوشه و کنار خبر اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه ای را می شنویم، چطور است که آمار ایجاد اشتغال افزایش یافته است؟ پایان نقل قول. او ضمن این که اشاره کرد سخنان رئیس مرکز آمار مبنی بر کاهش 12% نرخ بیکاری در سال گذشته را نمیتواند تایید کند، افزود با حجم بالایی از مراجعه روزمره کارگران و بیکاران مواجه هستیم که نه تنها کاهش نداشته بلکه از ابتدای سال جاری هم رو به افزایش بوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های متعلق به تشکل‌های کارگری، در ماه‌های اخیر تعداد کارخانه‌های ورشکسته و یا تعطیل به شدت افزایش یافته است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران یک جمله دیگر هم در رابطه با سخنان رئیس مرکز آمار گفته است و آن اینکه اگر به راستی 500,000 شغل به وجود آمده باشد شاهکار است. پایان نقل قول. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی به دلایل گوناگون از جمله تناقض‌های آشکار قابل اطمینان نیستند، می‌افزاید
آمار بیکاری میبایست با آمار شاخص‌های دیگه اقتصادی مثل میزان رشد اقتصادی، میزان تأسیس کارگاه یا حتی میزان ورشکستگی یا واردات و صادرات کشور بخونه. این آمار که نشون دهنده ایجاد اشتغال بسیار بالایی است که در حد خاورمیانه ای حتی میشه گفت زیاده، در شرایط فعلی ایران سازگاری نداره با اون آمار دیگه. نرخ رشد اقتصادی که مبنای ایجاد اشتغال همون رشد اقتصادیه چیزی نزدیک صفره. از این گذشته با توجه به تحریم هایی که الان اعمال میشه، ورود و خروج هم نقدینگی ارز و هم کالا و خدمات دچار مشکل شده و با این تحریم ها قطعا اشتغال در ایران دچار مشکل شده.
در این میان با توجه به گزارش هایی که در برخی خبرگزاری ها منتشر شدند، میتوان انتظار داشت که برخلاف آمار دولتی در زمینه اشتغال، میزان بیکاری در ایران افزایش یابد. در این مورد رضا نورایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که ادامه واردات میوه و همچنین سیاست‌های دولت 60% از اشتغال موجود در بخش کشاورزی را نابود می‌کند.
حالا 4 تا خط و خاشاک یه کاری می‌کنند.
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ایران انتقاد و اعتراض وکلای دادگستری به لایحه جامع وکالت رسمی ادامه دارد. مهدی شهلا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، به خبرگزاری ایسنا گفته است رؤسای کانونهای وکلای دادگستری پیشنهاد می‌کنند کمیته مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شود تا متن جامع و کامل را که متضمن حق دفاع کامل و آزادانه از مردم باشد تهیه و به تصویب برسانند. لایحه جامع وکالت در نیمه دوم سال 89 از سوی کمیسیون حقوق و قضای مجلس و با امضای 153 نماینده تهیه شد و در اول آذر ماه همون سال قوه قضاییه آن را به دولت فرستاد. محمد مصطفی حقوقدان وکیل دادگستری در نروژ در گفتگوی با شیرین فامیلی همکارم قوه قضاییه و دولت را متهم به این کرده که استقلال کانون وکلا را سلب می‌کنند.
ما چون دستگاه قضایی مستقلی نداریم، به همین دلیل افرادی در همین دستگاه قضایی غیر مستقل می‌خواهند کانون وکلا را هم غیر مستقل بکنند. برای اینکه اولا حق دفاع کردن وکلای دادگستری در محاکم رو بگیرن، ثانیا کانونهای وکلا رو استقلالشون از دستشون بگیرن و کانون رو تحت اختیار خودشون قرار بدن، و از همه مهمتر اینکه حقوق افراد رو در جامعه تضییع بکنن. این اهدافی هستش که در همین جامعه وکالت و در تصمیم گیری هایی که در گذشته شد، به خصوص آیین نامه ای که در رابطه با بحث وکالت قوه قضاییه به تصویب رسونده بود و خب بارها معلق مونده، دارن انجام میدن.
یکی از مواد لایحه قانون جامعه وکالت تشکیل سازمان وکلای رسمی است. بعضی از وکلا مطرح می‌کنند که با تشکیل این سازمان عملاً کانون وکلا تبدیل به نهادی زیر نظارت قوه قضاییه میشه که نافی استقلال وکلا است.
دقیقاً به همین صورت هستش. متأسفانه اگر که دستگاه قضایی یا مجلس شورای اسلامی چنین مقرراتی رو به تصویب برسونه، دقیقا ما برمیگردیم به 70-80 سال گذشته. ببینید، ما در سالهای گذشته هم تجربیات تلخی نسبت به تصویب بعضی از قوانین داشتیم، به خصوص قانون از بین بردن دادسراها و اینکه دادگاه‌های عمومی تأسیس شد. همین تأسیس دادگاه‌های عمومی و از بین بردن دادسراها باعث شدش که بعدها فشارها بر روی مردم بیشتر بشه، پرونده‌های دادگستری کثرت پیدا بکنن، و از طرف دیگه دستگاه قضایی مجبور شد که باز هم دادسراها رو احیا بکنه. در اینجا هم به همین صورته. اگر که سازمان تصمیم وکلا تأسیس نشود و خیلی به حقوق مردم، به حقوق افراد لطمه وارد خواهد شد، کانون وکلا منهدم خواهد شد، از بین خواهد رفت، استقلال کانون از بین خواهد رفت، و مطمئنن در آینده باز هم ما باید برگردیم به همون گذشته، ولی با این تفاوت که خیلی از چیزها را از دست میدهیم. مضافاً به اینکه در تمام کشورها و در جوامع بین المللی کانون وکلای دادگستری رو به عنوان یک مرکز مربوط به وکلا به صورت مستقل میشناسند.
آقای مصطفی، منظورتون از لطمه خوردن به حقوق مردم بیشتر در چه زمینه است؟
اگر که یک وکیل دادگستری مستقل نباشه و پروانه وکالت خودش رو از دولت بگیره، خب همیشه این دغدغه رو داره، این واهمه رو داره که همین دولت پروانه وکالت اون رو که داده رو پس بگیره. بنابراین در دادگاه ها وکیل دادگستری نمیتواند با قدرت دفاع بکند، چون اگر که با قدرت دفاع بکند و در مقابل قاضی بایستد و در حرف قانونی بزند، قاضی این امکان رو دارد که گزارش رو به اون سازمان رسمی وکلا بدهد و پروانه اون وکیل رو به راحتی بگیره. بنابراین اون وکیل نمیتواند با قدرت و شهامت دفاع بکنه. مردم تنها پشتیبانشون وکیل دادگستری هست، به خصوص متهمینی که در زندان هستند، متهمینی که پرونده های امنیتی دارند، پرونده های سیاسی دارند، و متهمینی که از وضعیت خاصی برخوردارند. و اگر وکیل دادگستری مستقل نباشد، مطمئناً به حقوق این افراد ضرب وارد خواهد شد. باید مردم وکیل دادگستری مستقل داشته باشند که بتوانند در مقابل حکومت حقوقی که دارند رو احیا بکنند.
امروز یک شنبه 31 اردیبهشت ماه برابر است با دومین سال مرگ معصومه سیحون نقاش و صاحب یکی از قدیمی ترین و معروف ترین گالری های هنری در ایران. هنرمندی که بسیاری از آثار نقاشان و مجسمه سازان از جمله نقاشی های سهراب سپهری شاعر سرشناس معاصر رو به دوستداران هنرهای تجسمی در داخل و خارج ایران معرفی کرد. یادی میکنیم از معصومه سیحون در گزارش همکار ما شهرام میریان.
معصومه سیحون در سال 1313 خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد و در 31 اردیبهشت ماه سال 89 بر اثر خونریزی مغزی در منزلش در تهران درگذشت. هنرمندی که 44 سال از زندگی 76 ساله خود را از طریق گالری و یا نگارخانه خود صرف ترویج هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی کرد و آثار هنرمندانی چون سهراب سپهری، شاعر نام‌آشنا، حسین زنده‌رودی، مسعود عربشاهی، رضا مافی، علیرضا اصفهبد و دیگر چهره‌های سرشناس هنرهای تجسمی را به دوستداران هنر در داخل و خارج ایران شناساند. گالری سیحون در درازنای 44 سال مدیریت معصومه سیحون توانست با وجود صدها و بندها به ویژه در سه دهه اخیر بیش از 1500 نمایشگاه برپا کند. از این رو آیدین آقداشلو، نقاش و کارشناس معروف هنر، در مراسمی در بزرگداشت معصومه سیحون به این هنرمند لقب بانوی آهنین داد و سپس شمه‌ای از ویژگی‌های اخلاقی او را برشمرد.
قدرت معنوی معصومه سیحون برای من همیشه یک درس بوده. اگر کاری رو میخواست انجام بشه حتما انجام میداد و تمام نیروی خودش رو که کم هم نبود مصروف این میکرد که این کار انجام بشه. خاطرم هست وقتی که اولین نمایشگاه واقعی هنر ایران در خارج از ایران رو به همت معصومه سیحون ایرانی ها برگزار کردن در شهر بال سوئیس، معصومه سیحون نیروی محرکه اصلی تعدادی نقاش درجه یک هنرمند ولی ناشناخته و دور افتاده بود. هیچ کدوم اینها نمیدونستن که کجا باید برن و چه کار باید بکنن و او یک تنه در میان همه مسائل و مشکلاتی که در چنین جایی وجود داره ایستادگی کرد. 50 سال من دوستی معصومه سیحون رو با افتخار همراه داشتم. معصومه سیحون این زن پرقدرته، این زن نیرومنده، این زنیه که نه برای زنهای دوران خودش بلکه برای مردان دوران خودش هم میتونه سرمشق باشه و بود. روی صندلی خودش می نشست، با قامت استوار خودش می نشست و هرچه زمان گذشت قامتش تا شد، نحیف شد و در هم فشرده شد، ولی معصومه سیحون همیشه همون معصومه سیحون بود. تا جایی که ذهنش و زبانش کار می کرد نسبت به هیچ چیزی کوتاه نمی آمد، هیچ نادرستی، هیچ امر غلطی رو بر نمی تابید.
معصومه سیحون در ارائه کارهای نقاشی خود رغبتی نشان نمی‌داد و همواره می‌کوشید از طریق گالری خود آثار هنری دیگران به ویژه نقاشان و مجسمه‌سازان جوان و پیشرو را به تماشا بگذارد. چالشگری در هنر از صفات برجسته معصومه سیحون بود. این هنرمند که بخش بزرگی از زندگی 76 ساله خود را وقف معرفی و ترویج هنرهای تجسمی در ایران کرد، در 31 اردیبهشت ماه سال 89 از این دنیا رفت و در بهشت سکینه در کرج به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب 29 دقیقه گذشته از 12 نیمه شب در ایران و شما همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. فرصت کوتاهی است تا بهتون یادآوری بکنم همیشه در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. البته اگر از ایران به اینترنت وصل میشید و میخواید که وبسایت رادیو فردا رو ببینید ممکنه که با مشکل فیلترینگ روبرو باشید. فیلترینگ اینترنت در ایران برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ، ایمیل بزنید به همکاران من proxy@radiofarda.com، اونها مشکل شما رو حل خواهند کرد. دعوت میکنم ادامه بدید با ما این مجله رو. میریم به بخش دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب 12:30 نیمه شب هست در تهران. شما با ما همراهی کردید تا این لحظه. از ساعت 12 شب تا به حال نیم ساعت از نیمه شب گذشته. سپاسگزارم که هنوز روی موج رادیو فردا هستید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام میکنم. نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم مجله بار دیگر بریم به جهان خبرها، از ایران و جهان ببینیم که آخرین خبرها چیست با همکارم مراد ویسی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، با شما هستم با سرخط مهمترین اخبار ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. رهبران گروه 8 در جریان نشست خود در کمپ دیوید امریکا بر رویکردی مشترک در برابر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردند. این رهبران گفتند این رویکرد تحریم و فشار همزمان با راهکارهای دیپلماتیک خواهد بود. رهبران گروه 8 همچنین اعلام کردند که می‌خواهند یونان در منطقه یورو باقی بماند، اما آتن نیز باید به تعهدات خود عمل کند. در ایران مهدی گررو از فعالان دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پس از گذراندن 30 ماه حبس روز شنبه از زندان اوین آزاد شده است. محمد جعفر محمدزاده معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران نیز گفته دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی 91-92 دانشجوی روزنامه نگاری پذیرش نمی کند. از دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی ایران یاد می شود. وزرای خارجه آلمان و ایران تلفنی درباره نشست آتی ایران و گروه 5+1 در بغداد گفتگو کردند. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در آستانه نشست بغداد گفته ایران هیچ فشاری را تحمل نمی کند. در چین چن گوانگچن ناراضی و فعال حقوق بشری این کشور روز شنبه پکن را به قصد نیویورک ترک کرد. قرار است آقای چن در امریکا به تحصیل بپردازد. در بریتانیا سفر 70 روزه مشعل المپیک در خاک این کشور آغاز شد. این مشعل همچنین قرار است علاوه بر ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند نیز برده شود که تنها کشوری است که عضو بریتانیا نیست، اما مشعل المپیک با آنجا برده خواهد شد. خبرگزاری دولتی سوریه نیز گزارش داده انفجاری انتحاری در دیرالزور 9 کشته بر جای گذاشته است. دیرالزور مهمترین شهر سوریه در شرق این کشور به شمار می رود. در جنوب ایتالیا نیز انفجار بمب منجر به مرگ یک نوجوان در مقابل یک مدرسه شده است. در یونان همزمان با ادامه بنبست سیاسی در این کشور، پارلمان این کشور روز شنبه رسما منحل شد. انحلال پارلمان به این دلیل اتفاق افتاد که رهبران احزاب سیاسی این کشور نتوانستند در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق برسند و رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت یک دولت موقت تعیین کند و دستور برگزاری انتخابات مجدد در این کشور را صادر کند. در امریکا بودجه دفاعی امریکا با بندهایی در مورد حمله احتمالی هسته‌ای به ایران تصویب شده است، اما قانونگذاران امریکایی گفتند در این بودجه در هیچ مجوزی در مورد صدور حمله به ایران داده نشده است. وزیر خارجه ایران از تصمیم یوکیو آمانو برای سفر به تهران استقبال کرده است. آقای آمانو قرار است یک شنبه شب وارد تهران شود. آلمان گزارش یونان را در این باره که آنگلا مرکل خواستار همه پرسی یونانی ها درباره یورو شده تکذیب کرده است. در خبر دیگر در همین ارتباط فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفته است دوست دارد که یونان در منطقه یورو باقی بماند.
سپاسگزارم. آخرین و تازه ترین خبرها بود در این مجله از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی. تقریبا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم، ولی میخوام از شما تقاضا کنم که بشنوید بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها رو که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اگر که دیروز موفق نشدید این برنامه رو بشنوید، الان فرصت خوبی است. قبل از اون من فهیمه خضری‌دری از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که بار دیگر فرصتی برای در کنار شما بودن دست بده.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در تهران گفته های علی لاریجانی رئیس مجلس درباره لزوم آزادی احزاب در دو همایش در هفته گذشته خبرساز شد. روز چهارشنبه علی لاریجانی در همایش شوراها و مدیریت شهری علاوه بر انگشت گذاشتن بر روی تغییر موادی از قانون اساسی و همچنین ترمیم فکری گفت در زمان انتخابات بعضی می آیند و لیست می دهند، اما احزاب به جای کلیگویی باید محل تربیت افراد باشند و برای کشور برنامه تولید کنند. سه‌شنبه شب هم علی لاریجانی در سومین همایش تاریخ مجلس گفت مسئله آزادی برای کشور مثل آب حیات است. احزاب باید بتوانند با کادرسازی و تولید برنامه گردش نخبگان را به طور سیستماتیک ایجاد کنند. این گفته ها در زمانی بر زبان آورده می شود که در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 حتی احزاب خودی و اصلاح طلب هم با محدودیت روبرو شدند، رهبرانشان محکوم به حبس‌های تعزیری و تعلیقی شدند و میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد چهره‌های شاخص جنبش سبز در حصر به سر می‌برند. همزمان احزاب تحول طلب و دگراندیش ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اجازه فعالیت ندارند. در این شرایط خطاب رئیس مجلس شامل طیف اصولگرا می شود یا دگراندیشان را هم در بر می گیرد. برای رقابت محدود حزبی میان اصولگرایان چه ساز و کارهایی لازم است؟ از جمله این پرسش ها را در برنامه دیدگاه ها با سه میهمان این هفته برنامه در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، فاطمه گوارایی، فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران و بیژن حکمت، دبیر سازمان جمهوری خواهان ایران در پاریس.
آقای محمد صادق جوادی حصار، چه عواملی سبب شده که علی لاریجانی در این هفته در دو مجلس خبرساز بر لزوم آزادی احزاب و حتی تغییر قانون و فرهنگ سیاسی ایران برای پیشبرد این راه حل تاکید کنه؟
عوامل زیادی به نظر من میتونن دخیل باشن. یکی این که امیدوارم مصداق صحبت آقای لاریجانی در حقیقت مصداق این سخن نباشد که در جمهوری اسلامی هر کسی خودش باید همه چیز تجربه کنه و تجربیات و نیازهای دیگران کمتر توجه میکنه. یعنی این که آقای لاریجانی امروز به ضرورت حضور احزاب برای پشتیبانی از خودش بیشتر احساس نیاز کرده باشد تا بگوید که ما نیاز به احزاب آزاد داریم. دوم که باز هم آرزو میکنم که صحبتهای ایشون فقط مقطعی و فصلی برای عبور از چالش پیش رو برای تجدید ریاست در قوای مقننه نباشد. الو،
میشنوم صداتون داره میاد.
الو،
صداتون داره میاد.
صدا خیلی بس. علی واضح زیبا و صحبتهای دلنشین. ما همیشه در فصولی مثل آستانه انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات مجلس، شنیدیم و میشنویم. یکی دیگه از دغدغه‌هایی که میتونه باعث شده باشه آقای لاریجانی چون این صحبت‌هایی رو مطرح کرده باشن، دغدغه جدی حضور و حمایت مردم در عرصه‌های کلان ملی است. بسیج کردن افکار عمومی و کشوندن مردم به عرصه فعالیت‌های اجتماعی بدون سازوکارهای دائمی مثل احزاب واقعا کار طاقت فضا و سختی هست و این روزها که ایران در عرصه‌های بین‌المللی دچار چالش‌های خیلی جدی است برای بسیج افکار عمومی و نشون دادن پشتوانه بالای مردمی در تعاملات بین‌المللی، نظام نیاز به اهرم‌ها و مکانیزم‌های کارآمدی داره. و بدون احزاب و تنها با تکیه به چهره ها و شخصیت های کاریزماتیکی که این روزها به شدت افول پیدا کردن تو جمهوری اسلامی، به عرصه آوردن این امکان سخت آزاردهنده است. من تصور میکنم که آقای لاریجانی و هر متفکر و هر مسئول رده بالایی در جمهوری اسلامی با یکم تأمل به این قضیه میتوانن برسن که احزاب پشتوانه محکمی بودن، هستن و خواهند بود برای هر نظامی که بخواهد مبتنی بر آرا و نظرات مردم کار کنه.
ممنون آقای جوادی اسار. خانم فاطمه گوارایی، آقای جوادی اسار میگن که ملزومات نظام و گردشش و همچنین منافع فردی نقش داشته. به نظر شما آقای لاریجانی که حتی تا اونجا پیش رفته که گفته مسئله آزادی در کشور مثل آب حیاته، چه چیزی سبب شده که همون حرفایی رو بزنن که سالهاست منتقدان نظام میزنن؟
من که با کلیت بحثی آقای جوادی اسار موافق هستم، اضافه میکنم به این مسئله که اون چی که جدیه بحران مدیریتی در کشور هست که با فشارهای بین المللی هم همراه شده. این چیزیه که خود جناح اصلی که در قدرت هست و باندهای امنیتی و نظامی هم کاملا بهش دست بینده کردن و برای برون رفت از اون.
خانم گوارایی الان گفتین برای برون رفت از اون، صداتون قطع شد.
برای برون رفت از اون نوعی جنگ قدرت میانه ستیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن، طیفای خودی که وجود دارن مثل اصولگرایان، جبهه پایداری و طیف آقای احمدی نژاد در جریان هست. اگر من بخوام بحث آقای جهودی اسار و خودم رو که به اون اضافه میکنم جمع بکنم، به نظر میاد که این بحثا یک وقوف حاکمیت و جناح حاکم به بحران فزاینده مدیریتی از یه طرفه و دوم نوعی جنگ قدرت میان سه طیف اصلی که الان در قدرت حضور دارن که اولین عرصش رو ما بعد از کودتایی که در انتخابات سال 88 شاهد بودیم در انتخابات مجلس و بعد برای ریاست جمهوری یعنی یک سال آینده به نوعی باهاش مواجه شدیم و کتب ریاست مجلس و بعد پیش‌زمینه برای انتخابات ریاست جمهوری، این مسئله رو شدیدتر هم باهاش مواجه خواهیم شد.
آقای بیژن حکمت، به نظر شما پیش زمینه این گفته های آقای علی لاریجانی که احزاب نباید فقط کلی گویی کنند و باید برنامه تولید کنند، محل تربیت افراد و کادرسازی باشند و گردش نخبگان رو سامان بدن، سببش چیه؟
در گفته های آقای لاریجانی به نظر من یک سری ملاحظات تاکتیکی برای ریاست جمهوری آینده هستش که اگر کماکان اصلاح طلبان نتونن در اون انتخابات شرکت کنن، ایشون بتونن با شعارهای آزادی خواهانه بخشی از آرای اصلاح طلبان رو به خودشون اختصاص بدن. به نظر من این یکی از دلایل مهم طرح این مسائل هستش، ولی کن فکر میکنم دلایل عمیق‌تری هم وجود داره و اون این هستش که ناکارآمدی دولت در اداره امور مملکت و تفوق دستگاه امنیتی و نظامی سخنگویان جناح‌های مختلف رو واقعا به فکر واداشته که چگونه میتوانند مملکت رو اداره کنند، اقتصاد جامعه رو اداره بکنند و دقیقا اون قسمتی از مردم رو که هنوز پشتیبان اونا هستند بتونن اونها رو سامان دادن و همونطور آقای جوادی حسار گفتند به صحنه سیاسی بکشونن. یک نوع همونطور که خودشون گفتن باید فکرمون رو تغییر بدیم، این ایدم به فکرشون آمده که باید یک مقداری در مورد ساماندهی جمهوری اسلامی تغییراتی حاصل بشه. ولی خب طبیعتاً اینها یک مقداری همش به نظر من سخندرمانی هستش، چون آقای لاریجانی خب سالهاست که این حرفا رو تکرار میکنن، بار اول هم نیست، ولی هیچ وقت خود ایشون قدمی در این جهت برنداشتن که سعی بکنن که حزبی تشکیل بدن، برنامه‌ای درست بکنن، کادرسازی بکنن و غیره و ذلک. و علت اصلی اون هم به خواست و اراده این و اون بر نمیگرده، بلکه فضای سیاسی و امکانات قانونی یا عدم قانونی در مملکت وجود داره باعث این میشه که اصلا تشکیل احزاب یک صحبت بی مسمایی در جمهوری اسلامی در وضع کنونش باشه. من فکر میکنم آزادی احزاب یا شکل گرفتن احزاب در جامعه مستلزم یک شرایطی هستش که تا این شرایط فراهم نیاد، احزاب با وجودی کسانی ممکنه خیلی خیرخواهانه بخوان حزبی رو تشکیل بدند، موفق به تشکیل چنین احزابی نمیشند.
در فراز بعدی آقای حکمت اجازه بدین که در مورد اون پیش زمینه ها و ملزومات صحبت کنیم، موافقی؟
با کمال میل.
The آقای محمد صادق جوادی سار، آقای مصطفی درایتی از حزب مشارکت همزمان با استقبال از این گفته‌های آقای علی لاریجانی گفتن اگر محدودیت رفع بشه احزاب اصلاح طلب با تمام توان به عرصه سیاسی باز خواهند گشت برای تولید برنامه و تعدیل فضای سیاسی. مخاطب آقای لاریجانی گرایش‌های اصولگرا هستند اونچنان که خانم گوارایی بهش اشاره کردن یا شامل اصلاح طلبان هم میشن؟
بدون شک آقای لاریجانی روی سخنشون حداقل در این صحبت عام بوده و همه جریان‌های سیاسی کشور میتونه مخاطبشون باشه، اما اگر بخوایم عملیاتی به ماجرا نگاه بکنیم و واقع بینانه تر، مخاطب اونها مخاطبانی هستن که در کنش‌های سیاسی